انقلاب خیلی شعرهای مؤثری گفتن و شاید تکنیکی تر. بله. از جمله
امام خمینی هم اتفاقا یه فرمایشی داشتن، گفتن که مهدی حمیدی شیرازی اگر اسمش رو اشتباه نکنم نخستین شاعر انقلاب هستن، اما حمید سبزواری واقعا یکی از تاثیرگذارهای انقلاب هست.
بله، عرض کنم که موسوی گرمارودی، سرکار خانم صفارزاده پیش از انقلاب خیلی کوشش کردن، حالا انشالله به این مطلب هم خواهیم پرداخت که این شاعران چه خدمتی به شعر فارسی کردند و چگونه مبانی اسلامی رو وارد شعر سپیدی کردند که در سیطره روشنفکران بود و شاعران ما بعد از انقلاب دیدن که توی این مسیر هموار شده، میتونن در این قالب هم شعر بگن در این حال که اعتقاداتشون رو بتونن بیان کنن. اما باز با این حال شاعران کلاسیک بعد از انقلابمون هم شاعران خیلی خوبی بودن. زنده یاد نصرالله مردانی که به نوعی استاد ما هم بود، یعنی استاد خلیل عمرانی بود و خلیل عمرانی افتخار میکرد به شاگردیش، او بسیار تلاش کرد اول انقلاب تا نسل شاعرانی رو خلاصه پرورش بده که فکر میکنم توفیق داشت تو این مسیر، که ایشون شعرهای خیلی خیلی شگفت‌انگیزی رو در اون سالها نوشتن که از نظر تاریخ ادبیات اگر بخوایم بررسی بکنیم خیلی اهمیت دارن، چون شاید اولین بار باشه که ما فضای حماسی رو با فضای آیینی در هم گره خورده میبینیم، که البته زائیده زمانه. این همون حالا در جواب سوال شما میتونیم به این قضیه اشاره بکنیم که شعر انقلاب در دو حوزه، این اعتقاد شخصی منه، شعر انقلاب در دو حوزه تونست فراتر از آنچه که در تاریخ هزار ساله ادبیات فارسی اتفاق افتاده رو به نمایش بذاره، و اون دو حوزه حوزه هایی بودن که اگرچه پیش از این ما سابقه داشتیم، یعنی نمونه هایش رو توی ادبیات می دیدیم، اما به واسطه نوآوری ها و فرازهایی که داره بنده معتقدم بی نظیره توی تاریخ ادبیاتمون و مثال زدنیه. یعنی اگر قرار باشه در 100 سال دیگه، 50 سال دیگه، 200 سال دیگه شعر این دوره رو بکاوند و پژوهش کنند، به اعتقاد من حتما از این دو حوزه سخن خواهند گفت به خاطر نوآوری هاش. یکی از اون دو حوزه بحث شعر آیینی هست که البته نامگذاریش بعد از انقلاب و در دهه اخیر اصلا اتفاق افتاده، میگفتن قبلا شعر مذهبی، اما این شعر اونقدر تازگی داره در مقایسه با شعرهای فارسی در گذشته که خیلی جالبه. ما در از همون آغازین شعرهای زبان فارسی میبینیم که شعرهای شیعه خلاصه میان و اعتقاد خودشون رو بیان میکنن. کسایی با اون زبان فخیمی که داره خیلی محکم این گام اول رو برداشته، و بعد در این میان هم شاعرهای شیعه کم نیستن که اعتقاداتشون رو راحت بیان میکنن. تا دوره خودمون، اون چیزی که تا پیش از انقلاب ما در ادبیات آیینی خودمون باهاش مواجه هستیم محدود به چند حوزه است که برجسته ترینش مدح و مرثیه است، که البته ستوده شده است، یعنی این چیزی نیست که بگیم بی اهمیته، اما اهمیت شعر انقلاب در این حوزه برمیگرده به اینکه شعر آیینی ما از این حوزه خارج میشه، میاد و گره میخوره به جنگ، به جنگ گره میخوره و
ادبیات آشورایی،
بله، ادبیات آشورایی ما وارد به نوعی وارد زندگی سیاسی اجتماعی مردم میشه. در گذشته فقط وارد اعتقادات مردم شده بود، اما با بروز جنگ تحمیلی و آنچه که انقلاب سرلوحه شعارهای خودش قرار داده بود، یعنی بازگشت به ارزش‌های اسلامی، توی ادبیات ما به شکل خیلی خیلی گسترده‌ای نمایان شد و به نمایش گذاشته شد توی ادبیات شعرایی که در آغازین سالهای روزهای انقلاب اسلامی چندان شاعر بنامی هم نداشت. پیشکسوتان امروز ما که امروز با افتخار ازشون سخن میگیم در اون دوره کسانی بودن که با توجه به کنار رفتن و کنار کشیدن شعرهای روشنفکری که دنبال تغییر بودن اما نگاه اسلامی نداشتن، خودشون رو از اجتماع کنار کشیدن ولی نسل تازه ای از شاعرها خلاصه پا گرفتن که اعتقاد داشتن به اسلام و تغییرات موجود بر این سیاق. این اتفاق خیلی تازه ای بود از یک نظر. و وجه دومی که باز مجالش هست و من ندیدم جایی بهش پرداخته بشه این نکته است که شعر ما، شعر انقلاب در حوزه شعر مقاومت هم بی نظیره در طول ادبیات فارسی، به واسطه اینکه ما در شعر فارسی اگرچه باز از همون آغاز در خدمت بزرگان سیاسی مملکت بود، یعنی شاه و وزیر و سپهسالار و اینها که مکرر ما توی دواوین شعرهای ماضی بهشون بر میخوریم که اینها مد شدن و حتی انقدر دستگاه تبلیغاتی مهم بوده، شعر جزو دستگاه تبلیغاتی مهمی بوده که شعرها رو همراه جنگ با خودشون میبردن تا صحنه های جنگ رو ترسیم بکنن. اما باز نکته جالب اینجاست که آنچه که در این ادبیات به دست ما رسیده صرفاً نفر اوله، یا شاه یا وزیر یا سپهسالاره و هیچ وقت صحبت از سرباز معمولی نیست، هیچ وقت صحبت از عرض کنم خدمتتون افرادی نیست که جان خودشون رو خلاصه تو قبضه شمشیر گذاشتن و رفتن جنگیدن.
در اون دوران یک نوع سربازی اجباری بوده و اونها به اجبار
یک نوع بیگاری اجباری بوده. ولی در دفاع مقدس از اونجایی که سربازهای ما، رزمندگان ما با اعتقادشون رفتن جلو و خیلی جالبه که این اعتقاد در ادبیات مقاومت ما در اون روزهای که اون روزها میگفتن ادبیات جنگ خوب پیاده شد و ما امروز اگرچه مثلا در ادبیات آن روز امام خمینی نقش داره و حضور فعالی داره به عنوان یک پیر و مرشد، اما شگفت اینجاست که بعد از گذر سالها هم همچنان اسامی شهدای گمنام عرض کنم خدمتون توی شعرهای دیگران دیده میشه، شعرهایی که به این شهدا تقدیم شده و این خیلی نکته مهمیه که ادبیات صرفاً به خدمت مقامات درجه اول نظام نیست در حوزه جنگ، بلکه در وقف همون سربازان ساده‌ایه که بدون چشم داشت رفتن دو جنگ. این نکته خیلی مهمه.
با شعر و داستان همراه باشید در مجله ادبی فانوس.
هست قیصر امینپور، ما بارها توی شعرهاش به این بر میخوریم که به شاعران هم نسل خودش خورده گرفته. در حوزه حالا یه مقدار فکر میکنم شعر انقلاب و اشعاری که حالا در خصوص دفاع مقدسه، شما چه تحلیلی در این باره دارین؟
خب اگر قرار باشه شعر درباره قیصر صحبت بکنیم و درباره اعتقادش، عرض بکنم خدمتتون نکته خیلی مهم اینجاست که ما سیر اشعار قیصر رو که بررسی میکنیم در نگاه اول در همون مجموعه تنفس صبح که خب مجموعه دوم قیصر بعد از در کوچه آفتاب که مجموعه رباعیاتش هست، اما اون چیزی که خیلی شفافه اینه که اعتقادات انقلابی در اون مجموعه در سطح گستردهی خلاصه منعکس شده. با توجه به گذر زمان اون کسانی که در سطح حرکت میکردن، یعنی در سطح زبان هستن، این دوچار این شایبه شدن که شعر قیصر از شعر انقلاب فاصله گرفته. در صورتی که اصلا اینطوری نیست. قیصر حتی تا واپسین روزهای عمرش هیچ وقت از ادبیات فاصله نگرفت، از ادبیات انقلاب فاصله نگرفت و اون چیزی هم که میبینیم در شعرهاش هست دقیقا آن چیزی است که مد نظر انقلاب بوده، در لایه‌های هنری‌تر زبان بیان شده و این نقطه پختگی شاعره و نه گسستگی او از اعتقادات سابقش. این خیلی نکته مهمیه. من فکر می‌کنم که ما باید نگاه معتدلتری نسبت به ادبیات انقلاب داشته باشیم. ادبیات انقلاب صرفاً محدود نمیشه در جنگ و ادبیات مقاومت یا ادبیات نهایتاً آینی، بلکه ادبیات ما مرهون پاکیه، مرهون اسلام اصلا برای اصلاح اومده و هر نوع ادبیات در هر موضوع و مضمونی ارائه بشه و قصدش تصفیه روح بشر باشه ادبیات مقدسیه و چیزی دور از انتظار و دور از خواسته های انقلاب و اسلام نیست. از این باب من هم به تأسی از استاد خوبم خلیل عمرانی معتقدم که شعر عاشقانه انقلابی هم داریم و شعر عاشقانه‌ای که پاک باشه، سالم باشه و مخاطب رو گره بزنه به داشته‌های عرفانی انسانی خیلی شعر متعالی و ارزشمندیه و دور از خواسته‌های انقلاب نیست.
شما خودتون هم انجمن شعر دارید، انجمن شعر تورنج اگر اشتباه نکنم، و همواره با انجمن‌های شعر شهرستان ادب و انجمنی که توی شهرهای دیگه هم هست در ارتباط هستین. میخواستم یه تحلیلی داشته باشین درباره وضعیت شعر جوان انقلابی که امروز به کجا رسیده.
خب من به واسطه توفیقی که چند سال اخیر داشتم و در مؤسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب مشغول به کار هستم و کارشناس دفتر شعر هم هستم، از خیلی نزدیک با تحولات شعر جوان کشور خلاصه کارمون در هم گره خورده، خدا رو شکر ذوقمون به کارمون گره خورده. این توفیق برای هر کسی تو این دور زمان حاصل نمیشه، اما به هر حال من فکر میکنم که شعر جوان ما شعر پویاییه. البته این پویایی لزوماً در همه جوانه به روشنی ختم نمیشه متاسفانه، اما باز به هر حال اون شاخه اصیلی که در این حوزه ما شاهدش هستیم شاخه‌ای که ما رو امیدوار میکنه به آینده ادبی، یعنی دچار رخوت نیست. شاعرای ما، شاعرای جوان ما به دنبال طرحی نو افکندن هستن. این خیلی خوبه که حالا خدا رو شکر از حوزه پوسته قالب داره میگذره، یعنی دیگه شاعرای ما خیلی به فکر فرم و قالب شکنی نیستن، شکست در قالب و شکست در فرم، و بیشتر به اندیشه و مضمون دارن فکر میکنن، که به نظر من اونجایی که گره بخوره به فضای اجتماعی روزگار مطمئنن شعر اصیل تری زاده میشه. خب در کنار این که در مؤسسه شهرستان ادب مشغول به کار هستم، چند وقتی هست، چند سالی هست که در یک انجمن تورنج هم داریم در همین حوالی میدان شهدا، و در اونجا هم شاعرایی هستن حضور پیدا میکنن که مشتاقانه شعر امروز رو دنبال میکنن. من فکر میکنم اون انجمن مثل تمام انجمنهای دیگه به دنبال رسیدن به یک فضای تازه ادبی، امیدوارم که این اتفاق بیفته با حضور شاعرای جوان و پویایی که اونجا هست. امیدوارم خطی شد. خب اهالی ادبیات، اگر که مجله ادبی فانوس رو دنبال کرده باشید حتما میدونید یکی از بخش‌های برنامه‌مون براده های جان بریده های رمان نام داره. در این فرصت های کوتاه همیشه بریده هایی از بهترین رمان های جهان و ایران رو براتون پخش کردیم. امروز میخواییم بریده ای از رمان عاشقی به سبک ونگوگ، اثر شاخص و برگزیده محمد رضا شرفی خبوشان رو بشنویم. سینا رازانی بازیگر سینما و تئاتر برای ما بریده ای از رمان شرفی خبوشان رو خونده که جذاب باشه.
خودم را به نشنیدن زده بودم. همیشه همین طور بود. قبل از اینکه کاری از من بخواهد همین را میگفت. اول خودش هم میدانست که دروغ میگوید و میگفت تا حالا کاری از من نخواسته. بعد حالتش عوض می شد و می گفت باید کاری برایم بکنی. هنوز مثل همان ملکه شیطان دستور می داد. فقط با تیزهوشی ذاتیش فهمیده بود که شرایط فرق کرده و حالا دیگر نمی شود دستور دادنهایش شبیه دستور دادن به یک پسر بچه باشد. حالا خوب می دانست که آن پسر بچه برای خودش نقاش شده، دانشگاه هنر رفته، چند تا نمایشگاه برگزار کرده و تابلوهایش را خوب می فروشد و با نقدهایی که برایش نوشتند مشکل می شود نادیده اش گرفت. تو این آرامش خطوط چهرت را از کجا پیدا کردی؟ این چشم ها که هم قهوه‌ای اند هم سبز، نه مال آقا جانت هستند نه شبیه چشم های خانوم جانند. نگفتم بیایی لطیفه تعریفم کنی؟ من دارم میروم، یعنی من و مامان داریم از اینجا میرویم برای 3 ماه، 4 ماه، شاید هم 1 سال. چهره و بینی خوشتراشی داری، ظاهرت به نقاشی های دوره انگر میماند، نقاشی های رومی. اینها را قبلا هم گفتی. خب حالا که داری میروی دوباره نمیشود گفت؟ شاید برگشتی نباشد توی کارت. بعد تو نباشی به کی این حرف ها را بزنم؟ فکر میکردم بشنوی دق میکنی. دستش را برد به یقه خرگوشی پیراهن سفیدش. کلافهش کرده بودم، راست گفته بود. دق میکرد اگر میخواست این همه مدت برود و نیاید. دلم میزد مثل دل سگ. بعید بود نفهمیده باشد. رفتن ما یک جوریست، به خواست ما نیست. زور کرده، عجیب و غریب شده این چند ماه. میخواهد دوروبرش نباشیم. این چند مدت این را فهمیدم. یا ما را فرستاده رامسر یا شیراز، و این مدت هم ما را برده توی خانه الهیه. هرچه هست توی این باغ است. میخواهد اینجا نباشیم. مامان که حواسش پرت است. میبینی چقدر چاق شده؟ کم حرف شده. یا فهمیده خبرهایی هست و به روی خودش نمی آورد، یا به روی خودش آورده و حریف نشده و سکوت کرده. من ولی نگرانم. آقا جان اینطور نبود. هر جا رفتیم خودش هم بوده. اگر نمی دیدیمش گاهی سفر کاری بوده، تازه وقتی که بازنشستش نکرده بودند. الان نباید اینطور باشد. می گوید دوره دارد، با دوستانش بیایند توی باغ. تو که خوب می شناسی آقا جان را، اهل این محفل را انداختن ها نبود. ما خانوادگی جایی می رفتیم و مهمانی های من همه خانوادگی بود. حتی اگر آقا جان ملاقات کاری هم اینجا می گذاشت، کاری به کار ما نداشت. خانه به این درندشتی 3 تا سالن دارد و کلی اتاق. کاش محفل بود. یک چیز دیگر است فکر می کنم. ما فردا داریم می رویم یکی از شهرهای ویرجینیا. آقا جان اینطور خواسته. قبل از این که به ما بگوید بلیط هم گرفته. ریچموند یک شرکت آمریکایی دارد. آنجا خانه هم گرفته، یعنی خریده. همینهایش نگرانم می کند. گفته آنجا باشید، من هم می آیم و بر می گردم. می بینی چطور شده؟ نمی دانم چه بگویم. حرفهایش جدیست. حالا فهمیده با من چه کار کرده. یعنی نفهمیده؟ هرچه بخواهد می کند. یعنی می کنم؟ لعنت به من. این اتاق مثل خود نازلی است، مثل خود نازلی که چشمت را تصاحب می کند و با چیزهایی که به چشمت می ریزد و نشانت می دهد نمی گذارد صدا درست از لاله گوشت برسد به پرده سماخت و چیزی را توی مخچه‌ات تنین انداز کند. این اتاق کافی است تا آدم توی خلوتش 1000 سال زندگی کند، چیزهایی را بشنود که از ته و توی تابلوها بیرون می آید. این اتاق ترس آن طرف در را از من می گیرد و اگر هر جا غیر از این اتاق بودم و این اتاق اتاق نازلی نبود و آن حرف ها بیبوی نازلی می ریخت توی جمجمه ام، تا حالا دل از توی سینه ام بیرون پریده بود. آن لانه سگ و آن اتاق، هیچ نمی دانستم که قرار است زندگیم را عوض کند. همه چیز از همان لانه سگ شروع شد و در همان لانه سگ هم تمام شد. واقعه تمام شده بود، اما خودش را انداخته بود توی من. بیرون واقعه تمام شده بود، آن باغ، آن لانه سگ، آن اتاق. کار خودش را کرده بود و انگار سر جایش نبود و من برداشته بودم و با خودم حملش می کردم. چند روزی چرخ زده بودم، چیزی را که دیده بودم کول گرفته بودم و زده بودم به کوه. شب از کوه آمده بودم پایین و تا صبح را رفته بودم. این همه راه را من بودم که قدم زده بودم. سر تا سر جاده قدیم را پیاده رفته بودم. قدم می زدم و سیگار می کشیدم. می نشستم و دوباره راه می رفتم. بعد دیدم که کله سحر است و رسیدم بهارستان. کلاغ‌ها از روی چنارها بلند می شدند و ابر آن بالا کم کم داشت هیکلش معلوم می شد. سیاه داشت سرمه‌ای می شد و باد خنکی می آمد. رفتم توی فرنی فروشی. دهانم با اینکه شیر و نشاسته شیرین را مزه می کرد، باز هم طعم خون می داد و شور بود. من راه افتادم. این چه تنی بود که داشتم؟ چرا نمی افتادم؟ چرا از کوه برگشته بودم پایین؟ توی آن اتاق خواب گرفته بود مرا. گیجی بود یا بهت یا کوفتگی آنچه شنیده بودم، یا بیهوشی کلماتی که از پشت در تو آمده بودند. کلمات آمده بودند و ریخته بودند توی من. همه تنم را کوفته بودند و بودنم را در خودشان حل کرده بودند. سکوت گرفته بود آن طرف را و آنها که رفته بودند بر نگشته بودند. آنها هم که مانده بودند با بهت و گیجی و سکوت که یک بار دورو برم را پر کرده بود، معلوم نبود هستند یا نیستند. ساعتها گذشت و من به همه سلولهای خودم سفر کردم. همه جای خودم را گشتم. توی آن سکوت کشدار و ناتمام اتاق گشتم، دنبال خودم می گشتم. توی آن اتاق نازلی نبود. نازلی نیامد که دستم را بگیرد. اگر هم بود نمی گرفت. کی گرفته بود؟ نازلی می دانست؟ نازلی چه می دانست؟ نازلی من را چطور می دید؟ باید به چی فکر می کردم اصلا؟ به جنازه های آن دخمه؟ به نازلی یا به بیجا و مکانی خودم؟ من چه کار می توانستم بکنم؟ چه کار باید می کردم؟ پشت آن در یک دفعه چیزی مرا برد توی سیاهی نیم بند و موج زن اتاق پخش کرد. دیدم تومار بلندی از اسامی را حمل می کنم. اسمها را به دوش می کشم و راه می روم. توی شهر می چرخیدم و با توماری در دست. شب بود، همه جا تاریک بود و ستاره‌ای هم سوسو نمی زد. سر می کشیدم به کوچه ها و خیابان ها. توی کوچه های باریک و تنگ، توی محله های پرت راه می رفتم و به لیست توی دستم نگاه می کردم و در می زدم. درها را می کوفتم. این طرف، آن طرف را نگاه می کردم و تومار را نشان مردان جوان می دادم. صاحبان اسامی با لباس سفیدی که تنشان بود می آمدن دم در. سرم را می بردم نزدیک و توی گوششان حرف می زدم. بر می گشتند، ساکشان را بر می داشتند و پشت سرم راه می افتادند. ما راه می رفتیم، هی زیادتر می شدیم و پیش می رفتیم. بعد دیدم که با آن هزار خورده ای آدم توی لیست که خبر کرده بودم از شهر فاصله گرفته ایم و بی آن که کسی ما را دیده باشد ارتفاع گرفته ایم. کجا می رفتیم؟ از پای امامزاده ای رد شدیم. کدام امامزاده؟ کدام جاده بود؟ شبیه همان بود که می رسید به پلور و بعد به رینه. بعد دیدم که توی دامنه ایم. عطر آبیشن همه جا را پر کرده بود و رمه های گوسفند در شیب سبز کوهپایه برای خودشان می چریدند. دماوند پیدا بود. خود دماوند بود که ایستاده بود و داشت ما را توی خودش می گرفت. صاحبان اسامی فرو رفتند توی دماوند و با آبیشنها یکی شدند. بعد بوته ها و صخره ها. چشم درآوردند و دیدم که از هر جای کوه چشمی منتظر پایین را نگاه می کند. سمتی را که از آن آمده بودیم نگاه می کند. لرزیدم. انگار که از روی دهان دره‌ای پریده باشم آن طرف. هوا افتاد توی دلم و تکان خوردم. چشمم را باز کردم. صدای چی بود؟ انگار دم یک جفت یا کریم بود که داشت به شیشه ساییده می شد. سپیده زده بود و نور بیرمقی از پنجره های قدی و پرده های توری اتاق را داشت روشن می کرد. Thank you. چرا اینقدر از تو بدم آمده نازلی؟ چرا این همه وقت با تو حرف زدم؟ چرا مثل آن موقع دلم نمیخواهد جان بدهم مثل آهو درون تو؟ چرا دلم نمیخواهد شیدای علیل تو باشم؟ چرا زنگ نزدم ریچمورد؟ اگر زنگ بزنم صدایم به تو دروغ نمیگوید. تو آن طرف دنیا هم که باشی میفهمی صدایم از تو خالی شده و لیز خوردم از دست تو. میفهمی دیگر نمیخواهم بیفتم توی هوای تو. میفهمی که دیگر نقاش علیل تو نیستم و نفست را نمیکشم. میفهمی نمیخواهم خرگوش تو باشم و نمیگذارم بمیرمت. دست خودم نیست. حالا یاد تو که میافتم بخار داغ دخمه و خون دلم بسته سگ دماغم را پر میکند. میخواهم سرم را بلند کنم از روی بوم و بیرون خودم را تماشا کنم. از پیله تو که بیرون بیایم بال میزنم. بله بال میزنم. برمیدارم رنگ هایم را و بال میزنم. بال میزنم بالای سر تهران. میروم تهران. سپایه و بومم را از باغ میبرم به خیابان. هیچ دلم نمیخواهد نقاش تو باشم. برمیگردم آنجایی که مردم دارن مشت میکوبند توی دهان گذشتهشان. میخواهم بروم و یاد بگیرم که چطور مشت بکوبم توی دهان گذشتهام. یاد بگیرم و نقاشی کنم که چطور دخمه پای کاجهای تهران هم نمیتواند جلوی عوض شدن را بگیرد. وقتی همه بخواهند چیز دیگری باشند، وقتی همه آن چیزی را که بودند نمیخواهند، کی میتواند جلویش را بگیرد؟ باید خودش بگذارد برود. میرود شاه، میرود نازلی، و تو هیچ وقت، هیچ وقت نمیتوانی برگردی و من به تو نمیاندیشم، نقاشیت نمیکنم و علیل تو نمیشوم.
فرهیختگان ارجمند، خیلی خوشحالیم که تا پایان برنامه با همون همراه بودید و امیدواریم که حاصل زحمت گروه تولید مجله ادبی فانوس توجهتون رو جلب کرده باشه. همکاران ما در این قسمت: ادیتور فائزه سنوبری، گویندگان افسانه بهبودی، حسین کاظمی و بنده مجید استیری. همیشه با کتاب دمخور باشید انشاءالله. روز و روزگار بر شما خوش باد. خدا نگهدار.
مهم است چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ، رادیو فرهیختگان.